بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درس امروز رو شروع میکنیم که خاتمه درس هفته گذشته هست. هفته گذشته راجع به انواع حمله های صرعی شروع کردیم که من به عرض مبارکتون رسوندم که صرع یک علامت هست از یه بیماری اولیه‌ای که در مغز یا یک قسمتی از بدن وجود داره و صرع ناگهانی در میانسالگی ممکنه علامت حاد یه تومور مغزی باشه یا یک بیماری جدید مغزی و یا بدنی باشه. پس نیاز به بررسی کامل هست قبل از شروع درمان اختلالات روانشناختی. و عرض کردم که صرع عبارت است از حملات ناگهانیه، چون بدون مقدمه است، گذرا، چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه و تکرار شونده. و عرض کردم یا در مغز یا در یکی از قسمت‌های بدن آسیبی وجود داره که رو فانکشن مغز اثر میذاره و دیسچارج‌های غیر طبیعی ایجاد میکنه و باعث بروز حملات میشه. بزرگترین و مهمترین هم نیم وقوعش هم حدودا 0.5% در جمعیت هر جامعه. حالا بعضی کشور افریقایی و بعضی کشور که تصادف زیاده ممکنه 1% باشه، 1.5% باشه، ولی به طور کلی 0.5%. حملات صرع بزرگ رو گفتم، همونی که شما در خیابون ها میبینین، یه نفر یهو بیوش میشه، میفته زمین، 30 ثانیه به صورت اسپاسم شدید بدنش باقی میمونه، مثل چوب سفت میشه، 30 ثانیه بعد تشنج داره، حرکات انقباضات و انبساطات مکرر داره، بعد هم حمله تموم میشه، 0.5 ساعت، 1 ساعت گاهن گیج هست و بعد با سردرد بلند میشه و این حمله تموم میشه. دومین حمله ای که عرض کردم خدمتتون که خیلی شما باید در این مورد هدایت بفهمید اولیا و معلمین رو، و اون این است که کودک به خصوص در سنین پایین شروع میشه، چند لحظه مات میشه. این چند لحظه مات شدن رو نه پدر متوجه میشه نه معلم متوجه میشه. این چند لحظه‌ای که مات میشه از حضور در کلاس یا در منزل غایب میشه، بهش میگن ابسنس اتکس. اگر 10 تا از این حمله، 20 تا از این حمله در 1 ساعت کلاس اتفاق بیفته، شخص کاملا رابطهش با محیط آموزشی و با درس قطع میشه، درس رو نمیفهمه، بعد مدتی عقب ماندگی ذهنی پیدا میکنه، عقب ماندگی تحصیلی پیدا میکنه. ما این رو با منتال ریتاردیشن یا عقب ماندگی ذهنی گاهن اشتباه میگیریم و بچه رو ممکنه بیرون بکنیم از کلاس، بفرستیم مدارس استثنایی، در حالی که این بچه اگر توجه بشه به این مات شدنش توجه بشه و یک نوار مغزی گرفته بشه، در نوار مغزی امواج 3 سایکل پر سکند اسپایک اند ویو اکتیویتی تشکیل میشه، یعنی در 1 ثانیه 3 تا موج هست به جای 8 تا 11 موج در ثانیه. این پاتوگنومانی که سر کوچیک هست و یه کاربامازپین شروع میکنیم، یه داروی سرعی شروع میکنیم، ضد سرعی شروع میکنیم و کاملا بیماریش خوب میشه و به تحصیلش میتونه ادامه بده. سرهای دیگری وجود داره که باز هم آشناییش برای هممون لازم هست، سرهای کانونی هست. اون دوتا سر، سر جنرالیزه بود، اینا سرهای کانونی هست، یعنی ممکنه حمله صرعی در یک نقطه مغز شروع بشه، دیسچارج غیر طبیعی یا اون جرقه یا اون اتصالی که غیر طبیعی هست. در سیم برق ما میدونیم که جریان هدایت الکتریکی، سیم اگه سالم باشه به انتها میرسه، لامپ روشن میشه، ولی وسط اگه مقاومتی باشه جرقه میزنه. در مغز هم همینجور، مغز سالم هدایت رو به طور طبیعی بدون مشکل انجام میده، ولی یه جای مغز اگر تومور باشه، اگر زخم باشه، اگر خونریزی باشه، اگر آسیبی وجود داشته باشه، جرقه میزنه، یه دیسشارج غیر طبیعی ایجاد میکنه. این دیسشارج غیر طبیعی بر حسب اینکه کجای مغز باشه، فانکشن اون قسمت مغز رو متوقف میکنه که به اینها میگیم سرهای فوکال یا سرهای کانونی. یه کانون خاصی از مغز گرفتار میشه. حالا این سرهای فوکال ممکنه همون قسمت باقی بمونه یا ممکنه گسترش پیدا بکنه، نیمکره مغز رو بگیره، ممکنه در همون نیمکره باقی بمونه، یا ممکنه که از وسط مغز یک ماده‌ای هست به نام کورپوس کالوزوم، این نسجی وجود داره به نام کورپوس کالوزوم که دو تا نیمکره رو به هم وصل میکنه. اگر خودش رو به اونجا برسونه، ممکنه این دیسشارج غیر طبیعی به نیمکره دوم منتقل بشه و بعد بیاد به پایین به ساقه مغز منتهی بشه و منجر به سر عمومی بشه و منجر به بیهوشی بشه، منجر به همون گراند مال باشه. پس بنابراین امکان داره سر هم فوکال یا موضعی باقی بمونه یا ممکنه سر تبدیل به سر جنرالیزه باشه. برها گروه دوم سرها حملات سرعی یا حملات کانونی هستن که بهشون میگن لوکال یعنی محلی یا پارشیال یعنی قسمتی، فیتس FITS هم یعنی همده، فیتس لوکال اور پارشیال فیتس. در این حملات هوشیاری شخص ممکنه تا حدی باقی بمونه، امواج غیر طبیعی در یک نقطه مغز ممکنه باقی بمونه یا اینکه ممکنه به نواحی مجاور انتشار پیدا بکنه و بعد یک نیمکره رو که گرفت از طریق کورپوس کالوزوم که دو تا نیمکره رو به هم وصل، این یه قسمتی از بافت مغزه که دو تا نیمکره مغزی رو به هم دیگه وصل میکنه، بهش میگن کورپوس کالوزوم. ممکنه به کورپوس کالوزوم برسه، به نیمه دیگر مغز انتشار پیدا بکنه و اگر خودش رو بتونه برسونه به ساقه مغزی، به کل دو نیمکره منتشر شده و به صورت سرع جنرالیزه، سرع کامل خودش رو نشون بده که بعد باعث بیهوشی شخص افتادن و همون مشخصاتی میشه که قبلا به عرضتون رسیدم. 30 ثانیه مثل چوب سفت میشه، 30 ثانیه هم انقباضات و انبساط مکرر، بعد مثلا بعدم حدود نیم ساعت یه ساعت ممکنه شخص حالت گیجی داشته باشه و بعد حمله تمام میشه. مهمترین سرع نوع کانونی یا قسمتی که قسمتی از مغز فقط گرفتار میشه، سرع لوب گیجگاهی هست یا تمپورال یعنی گیجگاهی، لوب یعنی قسمتی از مغز، اپیلپسی یعنی سر. میگن سرع لوب گیجگاهی یا تمپورال لوب اپیلپسی. این تمپورال لوب اپیلپسی رو 5 بار تکرار بفهمید. تمپورال لوب اپیلپسی، تمپورال لوب اپیلپسی، تمپورال لوب اپیلپسی، تمپورال لوب اپیلپسی، تمپورال لوب اپیلپسی. درود بر همه شما که این خلوص شما در یادگیری خودش یک عبادت هست. این خلوص شما در یادگیری خودش یک عبادت هست. این سرع تمپورال لوب اپیلپسی یا به طور مخفف TLE هم میگن، تو کتابا می نویسن TLE یعنی همون تمپورال لوب اپیلپسی، سرع سایکوموتور هم گفته میشه. یعنی موقعی که سایک ناراحت میشه، اختلال در سایک به وجود میاد، موتور هم گرفتار میشه، ممکنه ما علائم حرکتی هم ببینیم. سیجر هم یعنی همون حمله رو میگن سیجر، یه حمله رو میگن سیجر، یا فیت یا اپیلپسی، هر سش یکیه، سیجر، فیت، اپیلپسی. این نوع سر شایع ترین نوع سر کانونی هست و مهمترین علامت اون عبارت است از توهمات بویایی، توهمات چشایی، توهمات شنوایی، توهمات بینایی. خیلی خوشحال میشم که از دوستان، برادران عزیز، روحانیون و بزرگوار بفهمن که معنی توهم یعنی چی.
چیزی که وجود نداره رو
میگن. درود بر شما، درود خداوند بر شما. یعنی بدون این که شیئی در میدان این میشه میدان بینایی، این میدان بینایی نیست، دست رو میاریم جلو، اینجا انگشتار دیدیم میشه میدان بینایی، آره اینجا میدان بینایی نیست، اینجا میشه میدان بینایی. بدون این که در میدان بینایی ما شیئی وجود داشته باشه، شخص میگه یه چیزی میبینم، یا بدون این که در محدوده شنوایی ما چیزی وجود داشته باشه، ما دوتا انگشت به هم میمالیم، این حداقل 18 دسیبل هست، 18 دسیبل هست. اگر این رو حس بکنیم میگیم شنوایی وجود داره، ولی بدون اینکه کسی در اتاق وجود داشته باشه، شخص صدایی میشنوه که داره با اون حرف میزنه. حالا یه نکته بهتون بگم، third person auditory hallucination یکی از اشنایدریان first rank سیمتوم هست، پاتوگنومونی که اسکیزوفرنی هست. اگر این علامت رو در بیمار دیدین، بیمار میگه دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، با هم صحبت میکنن، ولی من رو خطاب میکنن، به من دارن توهین میکنن، حرف بد به من میزنن، به این میگن third person، یعنی اون دو نفر من رو به عنوان شخص سوم خطاب دارن. این علامت مشخصه اسکیزوفرنی است، چون ممکنه خیلی از سایکوزا به علت مواد مثلا شیشه باشه، کرک باشه، اسکیزوفرنی نیست دیگه، اسکیزوفرنی یه علامت خاصی داره. توهم توسط حواس پنجگانه است، توسط ادراک، توسط حواس پنجگانه، بدون اینکه محرک خارجی وجود داشته باشه میشه توهم. بله بله همینه، همینه کاملا میشه توهم شنوایی. توهم ممکنه چشایی باشه، شخص بدون اینکه چیزی تو دهنش باشه یه مزه تلخی رو حس میکنه، این علامت سر ممکنه باشه. شخص بدون اینکه سلام عرض کردم، عرض ادب و احترام، شخصی در یه محیطی هست هیچ بویی وجود نداره، ولی میگه من بوی لاستیک سوخته حس میکنم، در حالی کسای دیگه حس نمیکنن، به این میگن توهم بویایی. یا توهم چشایی، بدون اینکه چیزی خورده باشه میگه دهنم یهو تلخ میشه، یه مزه خاصی حس میکنه. یا توهم شنوایی، بدون کسی که وجود داشته باشه در محیط صداهایی رو میشنوه. یا توهم بینایی، بدون کسی وجود داشته باشه شخص کسی رو میبینه. یکی دیگه از به اصطلاح یه شخص هست به نام اسلتر، یه دانشمندی هست به نام دکتر اسلتر که این راجع به سر لوب گیجگاهی خیلی کار کرده، و این شخص میگه که اگه ما سر لوب گیجگاهی رو بخوایم تشخیص بدیم، هم باید روانشناسی رو خوب بدونیم، روانپزشکی رو خوب بدونیم، نورولوژی رو خوب بدونیم، نوروسرجری رو خوب بدونیم. اینقدر سر لوب گیجگاهی پیچیده هست که باید ما به طور کامل بررسی بکنیم، ببینیم که واقعا این علائمی که وجود داره همش مربوط میشه به یه دیسشارج غیر طبیعی در یک جا. از علائم هم بفهمید، اگه اجازه بدید آخر سر، چون اصل مطلب رو ممکن فراموش کنیم. آره. یکی از تظاهرات سر لب گیجگاهی یه اختلال حافظه خاصی هست که بهش میگن دژاوو. دژاوو، دی ای جی فور جک، ای فور اپل، اپل اپل یعنی سیب. سه تا سیب در روز بخوریم از تیلکولین به اندازه کافی داره و آلزایمر نمیگیریم. دژاوو آخر سرش هم وی و یو هست. دژاوو احساس خاصی به شخص میده که محیطی که برای اولین بار وارد شده برای او آشناست. وارد یه کوچه ای شده که عمرن ندیده، ولی میگه این بابا آشناست، من همیشه اینجا بودم. به این پدیده میگن دژاوو، در سر لوب گیجگاهی پیش میاد. عکس این هم ممکنه اتفاق بیفته. شخصی که در خونه خودش سالها زندگی کرده، خونه خودش، باکسه خودش، محل خودش، بلند میشه و میبینه که همه چی غیر طبیعی هست، همه چی غیر آشنا هست، نمیشناسه اتاق خودشو یا خونه خودشو. این از علائم سر لب گیجگاهی است.
حالت اول خیلی کثیره، ما اتفاق میفته که ما یهویی سرقره میبینیم، میگیم من اینو قبلا دیده بودم.
نه، شما مثلا خب بعضی از رفقای دختر خانم میبینن میگن قبلا دیده بودم، در حالی که ندیدن. یه شخصی رو میبینن، مثلا میبینن
وارد یه مکانی میشن، میگن این اومدنه واسه من قبل اتفاق افتاده بوده.
بله بله بله، این ممکنه درست باشه، ولی اگر تک علامت باشه سر لب گیجگاهی نیست، ولی اگر همراه کلی علائم دیگه باشه با هم علامت سر لب گیجگاهی رو میده.
مثلا رویای صادقه میمونه.
بله خب ممکنه، بله پدیدهای دیگه هم ممکنه باشه، پدیدهای دیگه هم ممکنه باشه. پس بنابراین ممکنه شخص خونه پدر مادریش که سالها زندگی کرده الان بلند شده هم سر لب گیجگاهی گرفته. میدونی سر لب گیجگاهی شخص بیهوش نمیشه، نمیفته به طور معمول تشنج. من عرض کردم یه نمونه ای در لندن، یه ایرانی میده از یه فروشگاه خارجی خرید میکنه، تمام وسایلشو ور میداره میذاره تو کیسه، سرش میندازه از در خروجی میره بیرون. اینا یه علامت های رو اون کالاها وجود داره، اون زنگ خطر رو به صدا در میره، پلیس میگیره، اقرار میکنه که بعد تنو تو حمله بوده، نمیگه من کسالت دارم، اقرار میکنه بله من اینا رو خریدم، دازن داشتم میبردن، صورت جلسه میکنن و سرقت تشخیص میده پلیس، میفرستن دادگاه، دادگاه سرقت رو محرز میشه، حکم میده، 5000 پوند جریمش میکنن و قرار خروج از کشور میدن. که این رو فرستادم برای ما، من دیدم یه EEG گرفتیم، دو تا لبهای گیجگاهیش مال شماست؟ آقا آدم های ناباب گاهن زنگ میدن، آقا ترامپ زنگت قد بکنم به جواب بدن. استاد پروفسور کاندید جدیدی ریاست جمهوری، ایشون کاندید جدیدی ریاست، سر کلاس هستم خدمت شما زنگ میزنم، سر کلاس هستم خدمت شما، خیلی ممنون قربان خدا. برادرای سپاهی جوان کاندید ریاست جمهوری شدن. خب عرض بزرگ شما که این شخصی که سر لب گیجگاهی بود، بله شخص میره هیچ اختلالی نداره، ظاهرش کاملا مشخص، ولی آگاهی به اعمال خودش نداره، میره چند تا جنس ور میداره، خارج میشه، پلیس میگیره، صورت جلسه میکنه، میفرستن دادگاه، به جرم سرقت میخوان بیرونش بکنن. فرستادم پلیمون من داستان و شرحه ها رو که گرفتم و بعد گفتم برو داروهاتو بیار، رد داروهاشو برد، دیدم داروهای سرعی هست. یک آزمایش ایجی گرفتیم، دیدیم امواج غیر طبیعی، امواج نکتیز و آهسته در دو تا لوپای گیجگاهیش در ایجی نشون میده. ایجی در یه ثانیه تعداد امواج رو در معمولا به طور متوسط 8 تا 13 است طبیعیش، ولی امواج آهسته تر نشون میداد. ما تشخیص سر لوب گیجگاهی دادیم، یه گزارشی برای دادگاه نوشتیم و بلافاصله دادگاه تبرئه کرد. این مطالبی که شما قضات، شما روحانیون، شما بزرگواران باید بدونید که از جهت شرعی کسی که سر لوب گیجگاهی داشت یا سر داشت یا بیماری روانی داشت یا هنگام ارتکاب یه جرمی مسئولیت تقلیل یافته داشت، بهش میگن دیمینیشت ریسپانسیبیلیتی، مسئولیت تا کسی که هجر داره، کسی که زوال عقل پیری داره، کسی که جنون داره، کسی که سر داره، مسئولیت تقلیل یافته داره و وجه شرعی دیگه مسئول اعمال خودش نیست، احتیاج به درمان داره. خب پس علاوه بر این دو پدیده که خانه خودش رو غریبه میبینه و جای غریبه رو آشنا میبینه که به یکیش میگن دژاوو و به دوم میگن جاومو، علاوه بر این شخص رابطهش ممکنه با محیط اطراف خودش قطع نشه ولی خودش رو دورتر از محیط ببینه. مثلا یه فاصله 10 متری رو 100 متر ببینه، فاصله خودش رو از محیط دورتر ببینه، یا احساسهای خاصی پیدا بکنه، یا حالتی پیدا بکنه در بیداری مثل اینکه داره خواب میبینه، جلو چشمش رویاهایی میاد. این حالت غیر طبیعی هست که در سر لوب گیجگاهی میاد. عرض کردم اینقدر پدیده‌های مختلف در سر لوب گیجگاهی داره، به وجود اون آقای استراتل میگه باید شخص هم روانشناسی رو خوب بدونه، درمان پزشکی رو خوب بدونه، همه چی خوب بدونه تا بدونه تشخیص بده. گاهی شخص دست به انجام کارهای خاصی با هماهنگی لازمه و ظاهرا با مقصود میزنه. گاهن دیده شده که کسی که سر لوب گیجگاهی داره شب بلند شده از نوک دیوار عبور کرده، رفته تو خیابون، بلند شده یه روز دو روز سه روز رفته مسافرت، دست به کارهایی زده که خودش آگاهی نداشته، دست به خشونت زده، دست به آتش سوزی زده، دست به قتل زده و بعد برگشته حملش تموم شده و هیچی به خاطرش نمیاد. این اتفاق در سر لوب گیجگاهی میفته که ممکنه که به این پدیده، به این اختلال میگن اوتوماتیزم، یعنی شخص به طور اوتوماتیک دست به کارهایی میزنه که خودش نمیدونه، خودش بصیرت نداره، مرتکب اعمال خشونتبار و یا کارهای ضد اجتماعی میزنه. برای تشخیص سر لوب گیجگاهی باید از ایجی استفاده کرد. ببینید ایجی بهترین کاربردش برای تشخیص سر هست. MRI به تشخیص سر زیاد کمک نمی کنه مگه اینکه مثلا تشخیص بده تومور هست، ولی امواج الکتریکی مغز که یه تغییرات فیزیولوژیک هست بهترین وسیله تشخیص سر استفاده از ایجی است که امواج غیر طبیعی رو در لوبهای گیجگاهی انجام میده. ببینید سوال خوبی فرمودید در مورد غذا. خون مغز میدونید که به طور دائم هم اکسیژن میرسونه به مغز هم قند میرسونه. بعضی از بیماران نسبت به افت قند خون حساسن، اون ترشورد یا آستانه تحریکشون میاد پایین، موقعی قند خونشون پایین میاد حمله میگیره. بعضی از بیمارا میگن ما 8 شب غذا میخوریم، 8 صبح روز بعد صبحونه میخوریم، 12 ساعت بدن بدون رسیدن غذا و مواد قندی میمونه، اینا دچار حملات شبانه میشن. ما همیشه به اینا توصیه میکنیم 12 شب یک خرما یا عسل یا یه چیز شیرین بخورن که قند خون پایین نیفته. خیلی از بیمارایی که آوردن حملاتشون مثلا غیر طبیعی بوده، من این بررسی کردم دیدم مدتی گرسنه موندن. من خودم شاگرد پیتر فنیک بودم، معروف‌ترین استاد دنیا تو بخش سر دانشگاه لندن بود. یه مدتی رفتیم دانشگاه آکسفورد، بخش سر کودکان رو در دانشگاه آکسفورد دیدیم و خب بخش خیلی پیشرفته‌ای بود. و جالب پس حالا سری من میگم خدمتون که اروپایی ها جهت انسانی خیلی انسان‌های صادق و لطیفی هستن. من با سیاست کاری ندارم، دانشمندا همیشه آدمای سالمی هستن. یه شخصی رو من در کنگره سر لندن دیدم، دکتر کولینبینی، گفت من از رئیس من از مرکز سرشناسی جهان در هلند اومدم. من خیلی گفتم خیلی مایلم ببینم این مرکز رو. 15 روز بعد دیدم یه نامه نوشته که من علاقمندی خودتون رو به دیدن سازمان جهانی سر گفتم. پروفسور مناردی گفته که دعوت میکنیم بیایید اونجا. بلند شدم رفتم به هلند، شمال هلند همستد، یه مدتی اونجا بودم. ما رابطه علمی رو نباید قطع بکنیم، با کار سیاسی و با کار عقیدتی هم کاری نداریم. علم خیلی چیز هست، دخالتی نمیکنه به سیاست و غیره. مجهزترین بخش سرشناسی دنیا در همستد هلند، در انستیتو سرشناسی هلند بود و یه جایی داشتن حدود 150 تا اتاق برای مهمونای خارجی بود و رایگان هم پذیرایی میکردم، پذیرایی درجه یک. من دیدم همیشه 100 تا از اینا خالیه. ما این رابطه علمی با اونا داشته باشیم، همیشه میتونن اونا ما رو رایگان دعوت بکنن، ما اونا رو متقابلا رایگان دعوت بکنیم که به صرف ما از این تبادل علمی. یه موقع اگر اینجا مؤسسه اجازه بده میشه، چون وزارت آموزش پرورش هم به من گفته که یه سری از مؤسسات علمی خوب رو پیدا بکنیم، بی بازدهی داشته باشیم از اونجا. به هر حال در این مرکز سه نوع روش جدید سرشناسی داشتن که بهش میگفتن که تلمتری یا پرولانگد ای جی مونیتورینگ. پرولانگ یعنی طولانی مدت، ای جی مونیتورینگ یعنی کنترل ای جی. بیمار که می اومد اونجا با سه روش بررسی میکردن، چون این نوار مغزی که ما میگیریم 5 دقیقه شخص ممکنه سرعی باشه ولی در اون 5 دقیقه نشون نده. برعکس 15% افراد طبیعی ممکنه امواج غیر طبیعی نشون بدن، بنابراین که اون 5 دقیقه نیست اگه سالم بود. ما اونجا 2 روز 3 روز بیمار رو نگه می‌داشتیم. یه روش رادیو تلمتری داشتیم، یعنی این الکترودایی که به سر می‌زدیم به گیرنده داشت، گیرنده می‌فرستاد به یه مرکزی کنار اتاق. به محض اینکه حمله شروع شد ویدیو کامرا دوربین شروع می‌کرد به فیلم گرفتن، میداد به یه تلویزیونی، نصف تلویزیون بدن شخص رو نشون میداد، نصف تلویزیون امواج مغزی رو نشون میداد. اگر این تشنجات همراه بود با امواج غیر طبیعی، نشون میداد این حمله سریعه، یه وجود آسیب در مغز رو تایید میکرد. ولی اگر تشنجات همراه بود با امواج طبیعی، نشون میداد این تشنجات هیستریک هست. یه زن و شوهری با هم دیگه دعوا کردن، زن خودشو میزنه به تشنج، تشنجش هم عین مثلا تشنجات سریعه ولی عملا سریع نیست. برای تشخیص افتراقی از پرولانگ، یعنی 2 روز 3 روز ما مریض رو پشت سر هم نوار میگیم. یه روش رادیو تلمتری بود که الکترود مستقیم امواج میفرستاد به دوربین، اونجا ضبط میشد. یه روش کیبل تلمتری بود که الکترود ها وصل میشد به یه سیم خیلی ظریفی 10-15 متر، بیمار همیشه میتونه تو محوطه بگرده بشینه تلویزیون بخونه و دائم نوار میگرفت. یه روش هم امبولیتوری کست ریکوردینگ بود که الکترود ها میمد به یه کستی که به کمربند میبست، بازم 2 روز 3 روز نوار رو میگرفت، اطلاعات زیادی به ما میداد. اگر مثلا تو بررسی 3 روزه تشخیص میداد که 90% حملات از قسمت قدامی لوب گیجگاهی راست شروع میشه، منشأش اونجاست، در اون صورت میتونه جراح مغز تصمیم بگیره به آنتریور تمپورال لوبکتومی، یعنی برداشتن قسمت جلوی لوب گیجگاهی. موقع که این قسمتی که دیشارجای غیر طبیعی میده، امواج غیر طبیعی همیشه ایجاد میکنه و غیر قابل برداریم، دیگه سر متوقع میشه. یکی از دانشگاه کالیفرنیا جنوبی بوده 420 مورد آنتریور تمپورال لوبکتومی کردن که خب بیمار نجات پیدا کرد. فواید خیلی زیادی داره این. بله.
زایات بعدی نداره، یعنی در خلق و رفت.
نه دیگه، مثلا یه تومور مغزی که برمی‌دارن دیگه.
مثلا نورونا چی میشه اون قسمت که برداشته میشه؟
اون قسمت که برداشته میشه خب نورونا از بین میره دیگه، ولی قسمت حرکتی باشه اشکالی نداره. اون قسمتی که مثلا حرکتی باشه، حرکت جلوه. یه قسمت ورژن کاری برکت نداره، کاری به قسمت‌های دیگه نداره. مثلا اگه سر نیمکره راست باشه، در افراد نیمکره چپ دومیننت همیسفیر هست، در افراد راست است. خب اگه نیمکره راست رو بردارن، رو تکلمش هم اختلال ایجاد نمی‌کنه. بنابراین ولی اون سر ای که دائم در 24 ساعت 10 دفعه میگیره و شخص زندگیش ممکنه به خطر بیفته، 90% مخاطرات کم میکنیم با از بین بردن اون کانون اصلی سری. یه خود دیر کردیم، من اینو توضیح بدم بعد آخر سر چیز بکنیم، سوال رو جواب بدیم. یکی دیگه از سرهای دیگر انواع حملات. پس ببینید، علائم روانی رو در یه شخص میبینیم، علائم روانی در یه شخص میبینیم که این علائم افسردگی نیست، استراب نیست، وسواس نیست، چیز دیگه نیست. 2-3 سال ما بیمار رو درمان میکنیم با قرصای ضد افسردگی یا با روان درمانی، در حالی که عامل بیماری یا عامل جسمی هست که باید تشخیص بدیم و خیلی ساده ممکنه با یه قرص ضد سری از بین بره. یکی دیگه از انواع سرهای کانونی، گفتیم سرها دو نوع هستن، یکی سرهای جنرالیزه هستن که یهو شخص بیهوش میشه میفته، آگاهیش رو از دست میده، یکی سرهای فوکال هست، سر قسمتی هست. یک قسمتی از قشر مغز میگیره، ممکنه همونجا بمونه و به جای منتشر نشه، گاهن هم ممکنه منتشر بشه دو نیم کل رو بگیره. خب یکی دیگه از سرهای کانونی سر جکسونیان اپیلپسی هست. جکسون این شخصی که مثلا این سر رو بررسی کرده و به نام خودش ثبت شده. حالا مثلا اینجا آقای دکتر مثلا یعقوبی یا حاج یعقوب مثلا بررسی میکرد، میگفتیم حاج یعقوبیان اپیلپسی به نام ثبت میشد دیگه. ابن سینا الان اسمش همه جای دنیا هست، یه پزشک معروفیه. حالا اونم آقای یه بیمارستان روانی، من لندن بودم، نوشته بود بخش مثلا ادوارد براون، بخش جان اسمیت. گفتم این بخش ها چیه؟ گفت این بخش به نام کسانی نامگذاری شده که توسط بیماران خودشون مردن. اون موقع این فناتیاز اینها نبود دیگه، بخش ها همه گاهن زنجیر میبستن و تو اتاقا نگه می داشتن و اون اطبایی بودن که به دست بیمارای خودشون فوت شده بودن. گفتم میخوای تو هم اسمتو اینجا بذاری؟ گفتم نه ممنون، نمیخوام اینقدر مشهور بشم. بله، جکسون یعنی اپیلپسی یا سر جکسونی یه نوع سری هست که هوشیاری شخص باقی میمونه. این حمله ممکنه حسی باشه، حرکتی باشه یا اتونومیک باشه. این شخص این حمله ممکنه از انگشت شست دست راست شروع بشه، شروع بکنه به یه سری انقباضات، بعد این ممکنه انقباضات بکشه به ساعد، بکشه به بازو، بکشه به شانه. این انقباضات غیر طبیعی ممکنه شانه رو بیاد پایین طرف راست بدن، این انقباضات در سینه شروع بشه، در طرف راست شکم شروع بشه. اینجا راسته یا چپه؟ راسته. ما سابقه با گچ و زغال و اینا چیز میکنم. طرف راست شکم بیاد پایین، طرف راست رونو بگیره، طرف راست ساق پا رو بگیره و برسه به انگشت شست پا، یعنی یه قسمت بدن رو درگیر بکنه. به این سر میگن سر، بدون اینکه شخص بیهوش بشه بهش میگن جکسون یا اپیلپسی. گاهن از گوشه لب شروع میشه و این اسپاسمای کلونیک با یه نظم خاصی از یه جا شروع میکنه، یه طرف بدن شروع میکنه و از بالا شروع میکنه به پایین، یا از به پایین شروع میکنه به بالا میرسه. بعضی موقع بعد از این حمله برای 2 ساعت 3 ساعت اون محلی که حمله شروع شده بوده دچار بی‌حسی میشه. این حمله از 2 ساعت 3 ساعت اون قسمتی که حمله شروع شده دچار کرختی میشه، دچار بی‌حسی میشه، دچار فلجی حتی ممکنه بشه.
موقت
که به این فلجی میگن تادز پالزی. 5 بار میگیم تادز پالزی، تادز پالزی، تادز پالزی، تادز پالزی، تادز پالزی. چون من از طریق گوش میره تو حافظه طولانی مدت، تادز پالزی نوعی فلجی هست که در سر نوع جکسونیان دیده میشه. بعد اینکه شخص چند تا انقباض داشت در یه عضله خاصی، برای 1/2 ساعت 1 ساعت اون عضلش دچار فلجی میشه و معمولا خوب میشه. اگر بمونه دیگه ما بعد بررسی بکنیم، ممکن تومور باشه. ببینید معمولا 2-3 ساعت طول میکشه اگه حمله خیلی سنگین نباشه، یعنی اگه زایه خیلی وسیع نباشه از بین میره، فقط دیسچارج بشه. ولی اگر ببینیم موند یه روز دو روز دیگه نشون میده توموری چیزی هست دیگه.
کاری میشه که مثلا بریم شخصش رو اتفاق میکنم و متوجه بشیم کاری میشه انجام بده یا نه باید دعا کنیم؟
چرا سوال های علمی میکنی؟ ببین هم اون موقع که گرفت، اگه ما یه خود سری به جنبیم، یه دونه دیازپام 5 میلی گرم زیر زبونمون بذاریم، نبود لورازپام بذاریم، دیازپام بریزیم، ظرف 1 دقیقه جذب میشیم، نخوریم و بخوریم 1/2 ساعت طول میکشه. ولی زیر زبون بذاریم فوری جذب میشه و حمله متوقف میشه. حتی سرای بزرگ هم همینجوره. حتی در خانواده اگر مادری میبینی که بچه دچار تشنج شده، دسترسی به دکتر نداره، بلافاصله میتونه با سرنگ یه دیازپام رو بشکنه، دیازپام بکشه توی سرنگ، سوزنشو برداره، از طریق مقعد تزریق بکنه که تزریق مقعدی خیلی سریع جذب میشه. دردهای خیلی سنگینی هم که به مسکنهای معمولی جواب نمیدن شیاف. بله
چرا اونجا زودتر جذب میکنه؟
ولی من نمیدونم، از خالق باید پرسید.
چه ویژگی داره؟
یه سوال مخصوص بعد از خالق بکنی.
ویژگیش چیه؟
زود جذب میشه. ببین دهن دو جا زود جذب میشه، یکی زیر زبونه دیگه نمیره تو معده، معده اقلا 1/2 ساعت 1 ساعت طول میکشه، اینجا بلافاصله جذب. از این تجربه خود منه، من برای اولین بار آلپرازولام رو به کسانی که دچار حمله، حالا که اینو گفتم اینم بگم خدمتتون، شما چون استاد روانشناسی و خیلی مشاوره با شما میگیرن، کسی که عصبانی شدید میشه، سنش هم متوسط به بالاست، نمیتونه کنترل بکنه خودشو، ممکنه سکته مغزی بکنه. من رفته بودم بیمارستان تهران کلینیک، از 6 تا تخت 4 تا زیر 40 سال بود. خب کسی که دچار عصبانیت خیلی شدید میشه، نمیتونه خودشو کنترل بکنه، ممکنه خدای نکرده عروق قلبش هم 50% گرفته باشه، بهترین راهش اینه که ما یه دونه قرص آلپرازولام به اضافه یه نیتروگلیسرین زیر زبون بذاریم. نیتروگلیسرین عروق کرونر قلب رو گشاد میکنه، آلپرازولام هم آرامش به شخص میده، بلافاصله فشار از رو قلب برداشته میشه، خطر سکته از بین میره. اگر قلبی نباشه این ممکن سمت راست قلب درد داشته باشه، این درد قلبی. اگر قلبی نباشه نیتوگلیسین هیچ ضرری نداره، ولی اگر قلبی باشه نجات میده شخصو و بلافاصله شخص آرامش پیدا میکنه، حالت طبیعی برمیگرده و جلوگیری میکنیم از سکته. یا تو خیلی از این عزاداری ها میبینید که مثلا یه نفر 2 ساعت 3 ساعت تشنج میکنه و ممکنه بیماری قلبی داشته باشه، اون باعث فوتش بشه. بهترین کار اینه که شما تجربه برن یه نفر که خیلی دچار استرس شدید هست، یه دیازپام زیر زبونش بذاره، استرس از بین میره و کمتر
جان.
5 میلی گرم 2 میلی گرم هر دوش خوبه. آره 5 میلی گرم دیازپام بر. بله بله و همه پامو هستم. بله آلپرازولام و دیازپام. خب خب پس سر جکسونیان، جکسونیان رو گفتیم از شست دست شروع میشه یا از گوشه لب شروع میشه، یه طرف رو میگیره تا آخر میره. ممکنه اون جایی که گرفته برای یه ساعت 2 ساعت دچار فلجی بشه، به این فلجی میگیم تاتس فالزی. امکان داره این سر یه موقع برسه به وسط مغز و دونین کوره رو بگیره و سر جنرالیزه بشه. حالا استاتوس اپیلپتیکوس چی هست؟ استاتوس یعنی دائمی، اپیلپتیکوس یعنی سرعی.
استاتوس وضعیت نمیشه؟
چرا؟ وضعیت میشه، بله. استیتوس، بله. ایالت هم میشه دیگه، United States of America. United States of مثلا فلانجا. که این آقای ترامپ ریخ به هم امریکا این هم خرابی کرد که الحمدلله. امام خمینی 2 تا پیشبینی فهم بودن، یکی از محلال شوروی که الحمدلله زمان خودشون به وقوع پیوست، یکی از محلال امریکا که واقعا الان فلج شده دیگه. عرض بزرگ توی
چی؟
یه صلوات بلندی خط بفهمی.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
Your Excellency, I am in the university. I am giving a lecture to most intellectual students. The most intellectual students. Of I am in the university. I am giving a lecture to the No. I am in the lecture. I will call you later. I will call you later. Thank you. Bye bye. Thank you. خب. حالا سرعات. صلی علی محمد. و آل محمد. حالا راجب التماس دعا هم داریم، راجب حملات سر متوالی که خیلی مهمه. ببینین گاهن سر رو ما نمیتونیم کنترل بکنیم، یا انواع سر گاهن انقدر شدت زایع زیاد هست به درمانهای ما جواب نمیده و پشت سر هم حملات سرعی تکرار میشه. یه حمله سر بزرگ یا گراند مار که ظاهرن بعد 2-3 دقیقه شخص بیهوش میشه میفته زمین، اگه 10 تا حمله پشت سر هم بگیره شخص 1 ساعت داره تشنج میزنه، تشنج میکنه و این تشنج باعث آسیب شدید به مغز میشه و حتی گاهی هم باعث فوت شخص ممکنه بشه. به این سرها میگیم سرعات حملات سر متوالی یا استاتوس اپیلپتیکوس. اپیلپتیکوس اپیلپسی میشه سر دیگه. جان مالم میشه سر، فیتم میشه سر، سیجرم میشه سر. همه شد
اف آی تی
مال اپیلپسی سیجر اینا همش میشه نبوده سر میشه. حملات سر شدید و مکرر با فواصل کوتاه یا بدون فاصله این حملات ممکنه که به صورت سر کوچیک دیده بشه، ممکنه به صورت سر بزرگ دیده بشه و برای شخص مخاطره ایجاد میکنه. این حتما این بعد رسونده شه به بیمارستان و دیازپام تزریق بشه، آمپولای مختلف تزریق بشه و حمله متوقف بشه، ولی ممکنه باعث فوت شخص بشه. تو خونم میشه زد، تو خونم یه نفر اگر بزرگ باشه میشه تزریق دیازپام بکنیم، بهترین راهش تزریق یا زیر زبان دیازپام بذاریم، یا اگه بچه باشه از راه رکتال یا مقعدی بدیم. بیمارانی که دائم در معرض حمله قرار دارن ممکنه برن تو حالت کما، ممکنه فوق العاده خسته بشن و درجه حرارت بدن اونها بالا بره. حتی اگر ادامه پیدا بکنه حملات سرعه متوالی ممکنه موجر به فوت شخص بشه. فوت یا فوت؟
فوت.
گاه هم فوت میخونه. ها؟ ممکنه بله، ممکنه نفس کشتن یادش بره.
طولانی باشه یا متعدد باشه؟
طولانی و متعدد باشه هر دو. که صدمه به مغز بزنه. پس اینا هم ببینین، گاهن من در بیماری دمانس گفتم یکی از تشخیص افتراقی دمانس پوتیمال استاتوس بود. شخص دچار حمله سر کوچیک هست، اون لحظه‌ای که دچار ابسنس اتک هست، از حضور در محیط غایب میشه، آگاهیش کم میشه، معمولا 10 ثانیه، 20 ثانیه، 30 ثانیه اتفاق میفته. ولی اگر نیم ساعت بشه، یه ساعت بشه، شخص ممکنه که آقا ما بدونی که دخالت بکنیم چایی سرد شد.
میخواید
افتادم برزم؟ آره. ریفرشمنت. ببینه این فرنگی ها خیلی آدم های ناجوری هست. خیلی ناجوری. من رفته بودم دانشگاه آکسفورد. یه هفته گذشته بود. دو سه روز از آدم میپرسن که تو مثلا وسط ده و نیم قهوه میخوری؟ چایی میخوری؟ بلک تی میخوری؟ با یه استکان با یه قاشق شکر یا دو قاشق شکر؟ من چند روز پشتر هم گفتم وایت تی میخورم با یه قاشق شکر. بعد چند روز دیدم چند تا دانشجو بودیم از کشورهای مختلف، از چین و کره و امریکا و برزیل، داد بیدم اسم منو نوشته اون بالا، حسین نجمی، چای سفید با یک قاشق. حالا کیو پیدا کرده بودم؟ فارسی بلد بوده و چینی چینی نوشته بودم برای مثلا ترکتر. خیلی اون آدم های چینی شیطان هست. شیطان خیلی شیطان. خب حتی در صورت انفجار این سر پوتیمال عرض میکردم، اگه شخص دو روز سه روز دچار پوتیمال بشه که به اصطلاح غایب میشه، آگاهیش از بین میره، ارتباطش با محیط قطع میشه، ولی داره راه میره حرکت میکنه، ازش راجب زمان میپرسیم نمیدونه، ازش راجب مکان میپرسیم نمیدونه، ازش راجب افراد میپرسیم نمیدونه، یه تشخیص دیمانس میذاریم در حالی که این ممکنه سر کوچیک باشه، این ممکنه پوتیمال باشه، پوتیمال استاتوس باشه. پوتیمال استاتوس با سرع پوتیمال استاتوس با دماس ممکنه اشتباه بشه. اینا بعد چون این اگر یه نوار مغزی بگیریم امواج 3 موج در یه ثانیه، در یه ثانیه میگن 3 cycles per second spike and wave activity، در یه ثانیه یه موج نکتیز داره یه موج کوتاه، یه موج نکتیز داره یه موج کوتاه. این علامت مشخصه پوتیمال هست که شما در دبستان ها زیاد میبینید. معلمین آگاهی ندارن، پدر مادر آگاهی نداره، 10 دفعه اتفاق میفته، بچه درس رو نمیفهمه و تشخیص منتال ریتاردیشن میدیم، بچه رو بیرون میکنیم، در حالی که اگه ایجی بگیریم و مشخص بشه سر لوبه گیجگاهی بشه، دارو شروع بکنیم، کاملا حافظه شخص طبیعی میشه و میتونه به درسش ادامه
بده.
امواج آلفا هست 8 تا 13 موج در ثانیه است. البته هر چی سنین پایین تر باشه امواج آهسته تر میشه. یه نوع تشنجات دیگه هست به نام تشنجات تبدار. بچه ها موقعی که تب میگیرن دچار تشنج میشن. یه سری بچه ها استعداد خانوادگی دارن، موقعی که دچار تب میشن در تب تشنج میگیرن. این دست تشنجات تبدار در 5% بچه ها دیده میشه. و اگر این بچه این تشنجش تبدار داشت، موقعی که سرما خورد بلافاصله ما همون روزهای اول باید آسپرین رو شروع کنیم یا ضد تب رو شروع بکنیم، نذاریم درجه حرارتش بالا بره. معمولا درجه حرارت اگر 38.3 بالاتر بره ممکنه شب شخص دچار تشنجش تبدار بشه. معمولا قبل تشنج و بعد تشنج کاملا بچه طبیعیه، هیچ علامت دیگه ای نداره.
بیحالی نداره؟
نه بیحالی نداره. تشنج تموم. 5% بچه ها در تب تشنجشون مربوط به تب هست.
خانوادگی یا نه؟
ممکنه زمینه خانوادگی وجود داشته باشه بعد. یا ممکنه آسیب
هم داریم؟
بله دیگه، هیستریک میشه دیگه. هیستری زنه از شوهرش مثلا طلا میخواد نمیده، الان میدونی که خانم ها از آقایون بیشتر به عنوان آبربانک استفاده میکنن. ای خریدی مرد خوبی هستی، ای نخریدی از مفاسد اجتماعی که شما باید بدونید. عزیزان من، توی مهمونی من وارد شدم 10 دقیقه وایسادم برگشتم همین تهران. یه آقا که وارد میشد میپرسیدن شغلش چیه، کفشش چیه، ماشینش چیه، بر حسب موجودی پولش دختر رو بهش حمله میکردن. اگه چیزی نداشت کاری نداشت، و اگه یه نفر دیگه میومد رنگ ماشینش بهتر بود میچسبیدن به اون. اگه یه نفر دیگه میومد مثلا اینا خیلی بده و فاجعه شده. الان دادگاه خانواده ما از هر 3 تا ازدواج یکیش منجر به طلاق میشه. ایناست که ما باید پیشگیری بکنیم. غالبا سابقه تشنجای تبدار در خانواده وجود داره. حملات تشنجی تبدار معمولا کمتر از 15 دقیقه طول میکشه و معمولا تشنجا دو طرفه است. پس 5 تا مشخصه داره. یکی درجه حرارت 38.3 بالاتر بره، شخص در کووید 19 میدونین 57 به بالا که باشه ویروس از بین میره. اینجا 38.3 به بالا باشه شخص دچار تشنج میشه.
57 چی باشه؟ درجه
هوای
محیط یا
فرد؟ کی؟ در 57 به بالا ویروس از بین میره. بنابراین شب اگه شما بیایید مثلا یه دوش آب داغ بگیرین. من یه دفعه لندن بودم، اومدم بیرون لباسم کم بود، 5 ساعت تو بوران بودم، تو یخ بودم، یهو دیدم استخونامم یخ زده. بلافاصله پریدم رفتم یه حمام ترکی بود، همش بخار بود، از دور همش بخار میزد. البته مخلوط نبود، نخندید، فقط مردونه بود. 2-3 ساعت تو اون بخار موندم، خوب شدم اومدم بیرون. من خودم الان اینجوریه، شب میام حتما 20 دقیقه دوش آب داغ میگیرم. آب داغ الان 70-80 درجه هست دیگه. موقعی 20 دقیقه مثلا آب داغ 70-80 درجه میگیریم به گلو و سینه و اینها، این طرف ویروس وجود داشته باشه سابق از بین میره. سابق اون یایتون اون زمان که آنتی بیوتیک نبود، کرسی بود و اینها، یه نفر که مثلا تب میکرد، سرما میخورد، 4-5 تا پتو روش میندازن تا صبح کاملا عرق میکرد خوب میشه. الان هم میکرد. راه های مقابله با ویروس این است که یکی این که شب میمخونه 15-20 دقیقه دوش آب داغ بگیدیم، 2 ده تا بخور آب با بینی بگیریم، بعد بینی رو بگیریم، ده تا بخور با دهن بگیریم، سه چهار شماره هم بشماریم که بره توی ریه بمونه، ویروس ها کشته بشه. یکم آب نمک گرم، آب نمک ایزوتونیک، البته زیاد غلیظ نباشه، روغن بنفشه، اینا همش کمک میکنه دیگه. حتی مقاومت شخصه دیگه. بعضی ها، من یه دوستی دارم مثلا دکتر اسمت جراح مغز، 10 ساله داره سرماخوردگی میبینه، این بدنش مقاوم شده، سلام عرض کردم، بدنش مقاوم شده و نمیگیره. بعضی هم خب بخون مقاومت بدنشون خب. پس در تشنجات تبدار، در تشنجات تبدار مهمترین کاری که انجام میدیم، به محض اینکه سرماخوردگی بچه شروع شد، مسکن بدیم، درجه حرارتش رو پایین نگه داریم و نذاریم که معمولا بچه، آره، بروفن، استامینوفن، همه چی. بیشتر سن وقوعش هم بین 4 ماهگی تا 6 سالگی هست. عرض کردم خدمتون، بله گفتم، ما گراند مال 30 ثانیه به صورت چوب خوش میشه، تکون نتونی بگیم، بعد 30 ثانیه دوم شروع میشه انقباضات و انبساطات پشت سر هم. این انقباضات و انبساطات پشت سر هم تو دهن باعث میشه بزاق تبدیل به کف بشه بیاد بیرون، از نشانه های سر واقعیه. و ادرار هم شخص بکنه، بازم از نشانه های سر واقعیه. اگه چرا قوه بندازیم، مردمکش گشاده، به نورم جواب نمیده، اینم از علائم سر واقعیه. اگه به نوک کف پاش ما یه شی نوکتیز بکشیم، آره، انگشت شست برمیگرده به بالا، اینا علامت سر واقعی است. به اضافه دستمال هم تو زمون دور بر قاشق یه دستمال میپیچیم، سرش هم سعی میکنیم به یه طرف چیز بکنیم که راه تنفسیش بسته نشه، حالا تا مثلا به دکتر برسه یا بیمارستان برسه.
دیازپام فایده رو
نشه؟ دیازپام، بله، دیازپام بلافاصله کمک میکنه.
بهتره که با آب قاطی کنیم سری ریزیم تو دهنش دیگه، تو هضم بشه.
ببینید آخه بریزیم تو دهنش میره تو معده‌اش.
نه بمالیم زیر زبونش. بوده
زیر زبونش خوبه، مثلا بذاریم زیر زبونش اگه بشه. آره ببین، اگه مثلا شخص یه اورا داره، یه پرودرومال فاز داره، در اون زمانی که همیشه اسم میکنه، موقعی که یالت خاصی میده، 2-3 ساعت بعد حمله میده، اون موقع بهترین موقعشه که دیازپام بذاری زیر زبون، جلوگیری میکنه از حمله. حالا میایم اسپاس به کودکان. یکی دیگه از مواد خیلی خطرناک اینفانتایل اسپاسم هست. اینفانتایل یعنی بچگی، اسپاسم هم که همین اسپاسم دیگه، این منقبض شدن هست. اینفانتایل اسپاسم یا اسپاسم کودکان حملات حرکتی کوچیکی هست، معمولا سن وقوع بین 1 ماهگی هست تا 12 ماهگی، در کودکانی که دچار ضربه های مغزی شدید هستند اتفاق میفته. ممکنه این حملات آنسفالیت ها باشن. آنسفالیت یعنی عفونت مغز، مننژیت یعنی عفونت مننژ، قشر خارجی مغز. ممکنه ضربه های زایمانی باشه، زایمان خیلی شدیدی باشه. ممکنه بیماری های متابولیک باشه، اختلالات متابولیک باشه. به اینا حملات سلام میگن، تو غربیان میگن سلامز اتک. در غربی ها موقع که سلام میخوام بدن میگن های 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 های. ولی غربی ها موقع که سلام میخوام بکنن، بخصوص در زمان رژیم غرب، خم میشن اینجوری سلام میدن. شرقی ها خم میشن. این حملات سلام زتک بچه یهو منقبض میشه، اینجوری میشه، بعد باز میشه، منقبض میشه بعد باز میشه. به اینا میگن سلام اتکس. بله از اینجا گرفت، از شرق گرفته شد. شرق سلام میدن، تعظیم میکنن. به اونها سلام اتکس میگن. خیلی کوتاهه، چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه. ایجی کاملا نشون میده که امواج کاملا غیر طبیعی وجود داره. امواج نکتیز و آهسته با ولتاژ زیاد هست. کی؟
ایجی مخفف چیه؟
الکتروانسفالوگرافی. کلا میشه الکتروفیزیولوژی. الکتروفیزیولوژی شامل الکتروانسفالوگرافی میشه، شامل ایوکت پتانسیال میشه. خود ایوکت پتانسیال پتانسیل های تحریک یافته. ما میتونیم ویژوال ایوکت رو پتانسیال داشته باشیم. ما تحریک رو با یک صفحه تلویزیونی به صورت صفحه شطرنجی که هی سیاه و خاموش میشه میدیم به چشم، این منتقل میشه به تای چشم ناحیه 17. سرعت طبیعی رو داریم، 80 متر در ثانیه هست. اگر دیلی داشته باشه، اگه تأخیر داشته باشه، مثل سیم برق که جا مثلا قطع شده باشه، اهمر تأخیر رو نشون میده. اگه تأخیر داشته باشه نشانه مرضی هست و معمولا علامت ام اس هست. در بیماری ام اس اولین علامتی که میبینیم بیمار میگه اختلال بینایی دارم. بیمار کتابو باز میکنه، وسط کتابو سیاه میبینه، اطراف رو سفید میبینه. به این پدیده میگن اسکوتوما. اسکوتوما وسط صفحه کتاب رو سیاه میبینه، اطراف رو سفید میبینه، اختلال بینایی هست. این به علت وجود آسیب هست در عصب بینایی. این رو با آزمایشی به نام ویژوال ایوکت پتانسیال که یکی از آزمایش الکتروفیزیولوژی هست، آزمایش دیگر چون داریم درس الکتروفیزیولوژی رو نوروفیزیولوژی میدیم، آزمایش دیگر اودیتوری ایوکت پتانسیال هست. یعنی تحریک شنوایی رو به گوش میدیم. ما حداقل تحریک شنوایی طبیعی ما این است که چشم رو ببندیم اینو تکون بدیم. اگه این صدا رو شنیدیم طبیعی هست. این 18 دسیبل شدتش هست. این چشم رو ببندیم، اگه تونست تشخیص بده این صدای کم رو، میگیم شنوایش طبیعی هست.
دست رو
میمالیم؟ بله میمالیم. صدای مالش رو نشون بدین، 18 دسیبل صدا ایجاد میکنه. آخه دو تا دست مثلا به هم دیگه نمیمالیم، اینجوری میمالیم.
همین از همون
نوار
مغزیه فهمیده میشه یا
نه؟ اینا الکتروفیزیولوژیه. الکتروفیزیولوژی یه قسمتش الکترانسفالوگرافی است. الکترانسفالوگرافی پرولانگ الکترانسفالوگرافی است که برای 2 روز 3 روز است، یا کنونشنال الکترانسفالوگرافی است که برای 5 دقیقه است. وقت علاوه بر اینها اندازه‌گیری هدایت پذیری عصب بینایی رو میگیم ویژوال ایوکت پتانسیال، اندازه‌گیری عصب شنوایی رو میگیم اودیتوری ایوکت پتانسیال، و اندازه‌گیری هدایت پذیری عصب حسی. یعنی اینجا یه تحریک وارد میکنیم، اینجا الکترود میذاریم، سرعتش اندازه میگیریم، بهش میگن سنسوری، اندازه‌گیری عصب حسی، و برعکس موتور بالا تحریک میذاریم، پایین اندازه‌گیری میکنیم. به این میگه موتور نرف کندکشن استدیز که هر 5 آزمایش رو من هم هر 4-5 را دوره رو من دیدم اونجا. منتها دیگه انقدر گرفتاری پیش اومد که اینجا این چایی میسایی الان دست میزنیم گرمه، دست میزنیم موقعی سرد باشه آدم. دوستان صلواتی خط بفهمین، یه چای شکلاتی چیزی میل بفهمین. مغز الان یه خود قند خوندش کم شده، کارایش کم شده. اللهم صل علی محمد. خاطر مبارکتون باشه که میگویند هر 10 دقیقه، هر 2 ساعت، 3 ساعت که کار شدید فکری کردیم بهتر است 10 دقیقه استراحت کنیم. یعنی 10 دقیقه مثلا دراکس بکشیم، ریلکس بشیم که به خود خستگی از بین بره، کارهای بیشتر بشه. هر 2-3 ساعت کار سنگین 10 دقیقه بعد ما استراحت.